شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. امروز دوشنبه دهم دی ماه 1403 خورشیدی و 30 دسامبر 2024 میلادی هست. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید. رادیوم برنامه علمی هستش که هر روز به موضوعات جذاب دنیای علم و فناوری میپردازیم و سعی میکنیم به هر موضوعی از زاویه علم نگاه بکنیم و به سوالاتی که تو ذهنمون میاد پاسخ بدیم یا براش سعی بکنیم یه پاسخی پیدا بکنیم. امروز برنامه‌مون خیلی خوشمزه هستش. سر صبحم هستش، میدونم که بعضیاتون حالا هنوز گرسنه‌ام هستید، شاید صبحانه هم نخوردید و در اندیشه این هستید که ناهار بخواید چی برای خودتون آماده بکنید. اگر دارید نیز سر کار، روز جهانی گوشت‌های فراوری شده هستش امروز ده دی ماه 30 دسامبر و به خاطر همین برنامه امروزمون خوشمزه است. می‌خوایم بریم سراغ استیک‌ها، برگرها، کباب‌پزها، زغال‌پزها، آب‌پزها و دل خودم افتاد، دهنم افتاد اصلاً. اما صفحه برنامه رادیوم رو دنبال بکنید، چند تا عکس خوشمزه امروز می‌خوایم براتون منتشر بکنیم. در اینستاگرام نشانی ما هست @ra.radium و یادتون هم نره اگر شنیدن برنامه رادیوم رو یادتون رفت از دست دادید، میتونید برید سراغ اپلیکیشن کست باکس، اونجا در قسمت دیسکاور یا اون جایی که ذره بین هست سرچ بکنید رادیوم رو، یه رادیو نارنجی رنگ میاد، سابسکرایب رو بزنید، دکمه نارنجی رنگ سابسکرایب رو، و هر روزی که برنامه پخش شد چند ساعت بعدش یه نوتیفیکیشن رو گوشیتون ظاهر میشه، اطلاعیه و فایل برنامه قرار میگیره در کست باکس، میتونید برنامه رو بشنوید. پس تا انتهای برنامه امروز ساعت 9:45 دقیقه با من احسان مهرجو همراه باشید. میتونید با توجه به موضوع امروز برنامه‌مون هم بیاید در صفحه برنامه رادیوم و خوشمزه ترین یا بهترین و خوشگل ترین غذایی که با حالا گوشت‌های فراوری شده درست کردید رو برای ما بفرستید منتشر بکنید. اگر که استیک خوبی درست کردید، یه برگر خوشگلی آماده کردین و میل کردید، هر غذای دیگه‌ای که با گوشت‌های فراوری بوده برای ما بفرستید. سعی می‌کنیم که امروز دهن همه رو آب بندازیم و رادیوم رو امروز تبدیل به یک آشپزخونه بکنیم. اما آماده میشیم برای مرور آخرین اخبار دنیای علم و فناوری همراه با میثم موسوی که خبرهای علمی ایران و جهان رو برامون مرور می‌کنه.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. خودکفایی ایران در تولید دستگاه‌های ماموگرافی دیجیتال 3D. یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به تولید دستگاه‌های ماموگرافی دیجیتال 3D شده که خودکفایی کشور را در این زمینه فراهم کرده و ارزبری را 80% کاهش داده. این دستگاه‌ها با تصاویر 3D و مقطعی تشخیص زودهنگام سرطان پستان را ممکن می‌کنند. شرکت پایامود الکترونیک ابتدا ماموگرافی آنالوگ تولید می‌کرده و بعد وارد حوزه ماموگرافی دیجیتال شده. در سال 1402 دستگاه ماموگرافی سه‌بعدی توسط این شرکت به تولید صنعتی رسید. این فناوری با کاهش هزینه‌ها و ارزبری، صرفه‌جویی ارزی سالانه 12 میلیون دلار را به همراه داشته و بیش از 600 دستگاه تولید شده و به صادرات به کشورهای عراق، سوریه و ترکیه منجر شده. گروهی از فیزیکدانان برای اولین بار موفق شدند پردازنده کوانتومی رو به شکلی از ماده تبدیل کنند که قوانین فیزیک رو نقض میکنه. این کشف که اسمش بلور زمانه میتونه به حل مشکلات مقیاس پذیری تو کامپیوترهای کوانتومی کمک کنه. بلورهای زمان ویژگی‌های منحصر به فردی دارن که در اون الگوهای تکراری در زمان نه در فضا به نمایش در میاد و این امکان رو فراهم میکنه که بدون نیاز به انرژی خارجی به طور پیوسته حرکت کنن. این کشف میتونه به بهبود دقت و کاهش خطاها در کامپیوترهای کوانتومی کمک کنه. تیم تحقیقاتی با استفاده از یک کامپیوتر کوانتومی فوق رسانه برای نمایش رفتار بلور زمان نشون دادن که این سیستم میتونه در برابر نویز محیطی مقاومت بیشتری داشته باشه و پایداری بیشتری رو زمان مقیاس پذیری ارائه بده. این پیشرفت میتونه کاربردهای جدیدی در فناوری‌های نوین ایجاد کنه. و بررسی شکوفایی جلبکی قطب شمال با ربات زیرآبی. دانشمندان با استفاده از ترکیب ربات‌های زیرآبی پیشرفته و ابزارهای دستی قدیمی شکوفایی جلبکی بهاره قطب شمال را بررسی کردند. این پژوهش با نقشه‌برداری سه‌بعدی کلروفیل و تحلیل نمونه‌های آبی اطلاعاتی درباره نقش این شکوفایی در زنجیره غذایی دریایی ارائه داد. این پروژه گامی مهم در ادغام فناوری روباتیک با روش‌های سنتی محسوب میشه. دانشمندان امیدوارند ربات‌های خودکار در آینده بدون نیاز به حضور انسانی، نمونه برداری زیستی و تحلیلی داده‌ها رو انجام بدن. مسیری که میتونه نظارت بر محیط زیست دریایی رو اقتصادی‌تر و دقیق‌تر کنه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
بیشتر از اکنون باشید در رادیو. رادیو از ساعت 9 صبح. شما رادیو را می‌شنوید.
ممنونم از میثم موسوی و خبرهایی که برای ما خوند. اما آماده بشیم برای پرونده ویژه امروز. از دنیای گوشت‌های فراوری شده می‌خوایم صحبت بکنیم.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
سلام و صبح بخیر میگم خدمت آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
به نام خدا. منم خدمت جنابالی، جنابای مرسجو و شنوندگان عزیز برنامه رادیوم سلام عرض میکنم. امیدوارم خوب و خوش و سالم باشید
انشالله. دکتر نوروزی، جلسه قبل که تشریف آورده بودید از قرمه سبزی و پاستا و آب گوشت و اولوی هم صحبت کردید که چیا تو اولوی میریزن و شما یه سرک هم کشیدید به غذاهای اصیل ایرانی و یه کتابی بود فکر کنم در شیراز قدیم چه غذاهای رایج بوده. قرار هم شد که با سیاوش شما یه مسابقه آشپزی هم داشته باشید اونجا که یادمه، ولی امروز فکر کنم میدونه شما تشریف میارید و شکست میخوره نیومد سیاوش. فکر کنم البته براش کاری پیش اومد که تو راه گیر کرد و مجبور شد تغییر مسیر بده. اما خیلی خوشحالم که با شما گفتگو میخوام بکنم امروز. خیلی شکمو هستم، حجم غذایی که من میخورم خیلی زیاد نیست، ولی خب کلا خیلی شکمو هم و مزه غذاها خیلی برام مهمه. دکتر نوروزی، دلیل علمی داره چرا چیزایی که واقعا خوشمزه هستند شما متخصصا میگید ضررش هم بیشتره؟ اصلا این حقیقت داره یا نه یه باور
اشتباهه؟ نه با... یک واقعیتی هستش. اولا که غذا خوردن بزرگترین لذت زندگی انسان هاست. واقعا. یعنی این میخواد در تهران خودمون باشه، میخواد در سوهوی لندن باشه، میخواد در منهتن نیویورک باشه. همه جای دنیا غذا خوردن از همون ابتدای آفرینش انسان تا همین الان بزرگترین لذت زندگی هستش. ما حتی در قرآن کریم هم وقتی که خداوند میخواد بهشت رو در سوره بقره برای ما تعریف بکنه و بیان بکنه، میفرماین که ما بهشتی داریم که اول از توصیف غذاهایی که در بهشت برای انسان فراهم است صحبت میکنن و بعدن مسائل دیگه‌ای که در اونجا فراهم خواهد بود رو بیان میکنن. خب مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان به این قضیه اشاره میکنن که خب از این آیه مشخص میشه که غذا خوردن از تمام لذت‌های دیگه‌ای که برای بشر فراهم هست بالاتره و واقعیتش هم همینه. این یه قسمت موضوع. یه قضیه هم اینه که حالا معمولاً حالا اینا رو بگیم که بعضی از فلاسفه میگن طبیعت، انسان، معمولاً ما میبینیم که در هر لذتی که برای انسان فراهم هستش، در صورتی که تعادل رعایت نشه در این لذت، واقعاً لذت تبدیل به نقمت میشه. حالا این میخواد لذت غذا خوردن باشه، در صورتی که تعادل رعایت نشه این تبدیل به عوارض ناشی از غذا خوردن زیاد، حالا چی بحثای مربوط به چاقی، چی بحثای مربوط به هر حال مواد حالا بگیم مضری که ممکنه به خاطر زیاد غذا خوردن اون ماده غذایی وارد بدن ما بشه. منظورت
از تعادل به میزان کافی غذا خوردن یا نه اصلا کیفیت موادی که استفاده میشه؟
به میزان متعادل غذا خوردن و به هر حال غذاهایی رو که ما وقتی که میایم صحبت میکنیم میگیم یک غذای مناسب. حالا ممکنه این قضیه واقعا وقتی که ما مثلا متون ادبی، متون علمی قدیمی و حتی متون دینیمون رو نگاه میکنیم، این به عنوان غذای مطهر گفته میشه. غذای مطهر به این معنی نیستش که مثلا فقط ما مثلا این گوسفند رو چجوری ذبح بکنیم یا چه چیزایی باشه. غذای مطهر یکی از ویژگی‌هاش غذای متعادل هستش. یعنی همه چیزی رو که ما می‌خوایم مصرف بکنیم، چی مواد چربی، چی مواد نگهدارنده. شما مثلا خب بالاخره مثلا همین کبابی رو که شما اشاره کردید دارید درست می‌کنید، بالاخره خود اون پروسه و مراحل درست کردن کباب و کباب کردن یا باربیکیو کردن خودش باعث ایجاد یک سری مواد مضری میشه. ما در حد متعادل اونو وارد بدن ما شدن مشکلی ایجاد نمیکنه، اما وقتی این از حالت تعادل خارج بشه و زیاد بشه، این مواد مضر در بدن ما دیگه نمیتونه توانایی دستگاه گوارش ما برای دفع اینها پر میشه و اون ظرفیتش پر میشه و منجر به تجمع این مواد و در نهایت عوارض ناشی از اون میشه. در رابطه البته تمام ویژگی هایی که یه از ویژگی های انسان در زندگیش هم واقعا همینه. وقتی که هرچی از تعادل در بیاد این برای ما میتونه مضر بشه.
بحث اصلا تعادل نیست، چیزای خوشمزه زهر دارن.
ببین این قضیه رم ما هر چیزی رو که توش چربی زیاد، شکر زیاد و نمک زیاد باشه خوشمزه میشه.
مغزم اصلا این ستا رو ظاهرا خیلی دوست داره.
بله.
با اینا گول میخوره. بله. همیشه با اینا پاداش
نه با اینا به ما رو فریب میده مغز ما. برعکس.
این اصلا دقیقه درست گفتید. نمک، قند، چربی، یعنی غذای چرب خوشمزه است، چیزای شیرین خوشمزه است. یه غذایی هم که خوشمزه نیست میخوایم خوشتمش کنیم نمک میزنیم بهش. دقیقاً
همینطوره. خب این چرا این اتفاق میفته؟ مغز ما واقعا ما رو فریب میده. چجوری ما رو فریب میده؟ ما همیشه انسان‌ها شاید در طول تاریخ همیشه با گرسنگی مواجه بودیم. همیشه غذا برای ما انسان‌ها کم بوده. همیشه دنبال غذا بودیم. نمیدونم یه بیماری می‌افتاده، قحطی می‌افتاده، جنگ می‌افتاده، همین خوشسالی می‌افتاده. شما بحث‌های اثرات اینا رو حتی 100 سال پیش در کشور خودمون، ما قحطی که در سال 1290 شمسی در کشور ما اتفاق میفته منجر به مرگ 40% جمعیت ایران میشه. 40% یعنی این عددی رو که من به شما میگم عدد این هست که بر اساس شواهد علمی این در اومده، جدیدن هم اتفاقا منتشر شده این قضایی. یعنی ببین شما 40% جمعیت ایران در یک دوره 7 ساله از بین میرن به خاطر قحطی، حالا دلایلی که خود قحطی ایجاد کرده بودش. اما الان دیگه ما چنین شرایطی نداریم. در اگه در یک مناطقی از ایران مثلا فرض کنین، چون من این رو بازدید کرده بودیم چند وقت پیش، مثلا در خراسان جنوبی یک خشکسالی به وجود میاد بلا فاصله در مدت خیلی چند هفته غذا از جاهای دیگه کشور به اونجا برده میشه. اما زمانهای قدیم چنین چیزی نبوده و به خاطر اون مغز ما همیشه دنبال این بوده که انرژی رو برای خودش ذخیره بکنه، یعنی برای خودش، برای سلولهای بدن ما همیشه منبع انرژی باشه و هیچ چیزی هم به اندازه چربی انرژی ایجاد نمی کنه. شما یک گرم چربی که در بدن ما ذخیره شده حدود 10 کیلوکالری انرژی ایجاد میکنه.
گفتی سری پیش گفتی از سوخت جت بیشتره.
جت هم بیشتره، دقیقاً.
درست میگم؟
دقیقاً همینطوره.
آره.
و مغز ما همیشه مثل این افراد طمعکاری که همش دنبال جمع کردن مال هستن، دنبال جمع کردن پول هستن،
مغز میخواد فقط
همیشه دوست داره این باشه. و از طرف دیگه مغز ما هم دوست داره که ما این هم کمتر مصرف بکنیم.
آها، یعنی بیشتر انرژی جذب کنه، کمتر هم مصرف کنه.
بخاطر اون هستش که اصلا ما تو پزشکی میگیم تنبلی و عدم تمایل به فعالیت بدنی و ورزش اصلا این جزء ذات مغز ماست. نمیخواد ما زیاد ورزش بکنیم که انرژی رو داشته باشیم، میخواد این چربی همینطوری زیادتر بشه. بنابراین با خوردن غذاهای پرچرب، غذاهای شیرین که شکر زیاد دارن، کالری بالا دارن، مغز ما برای اینکه ما اینها رو همش تکرار بکنیم، یک حس رضایت، یه حس لذت، یه حس وابستگی، یه حس طرف خیلی افراد میگن آقا من نهار رو میخورم، الان عادت دارم حتما بعد مثلا بعد نیم ساعت بعد نهار مثلا یه شیرینی بخورم، اصلا 5 تا خرما بخورم، 3 تا بیسکویت بخورم. اصلا چنین چیزی چرا؟ چون افت قند و خون پیدا میکنه. اصلا چنین چیزی امکان نداره که شما بعد از غذا خوردن نهار افت قند و خون پیدا
بکنی. یعنی القای طرف خودش،
بله، مغز ما القا میکنه برای اینکه میخواد شما اونو بخورید. حالا برای من این القا رو اینطور میکنه که قند داره افت میکنه، این رو بخور. شما بعدن حس خوبی بهتون دست میده، میگه قند خونم رفت بالا چقدر الان. اینها فریب های مغز ما هست.
چند تا سوال بکنم، اینا رو تک کلمه جواب بدید و دو تا جواب بدید بابت هر کدومش. خودم این، علم تغذیه این.
بله.
بخارپز یا آبپز؟
تغذیه بخارپز، خودم آبپز.
کبابپز یا بخارپز؟
خودم کبابپز، علم تغذیه متاسفانه بخارپز.
کبابپز یا زغالپز؟
خب ما کباب و زغالپز رو تقریبا یکی رو میگیم.
حالا نه، رو آتیش میگیرن خیلی یادی، مثلا رو گاز، رو آتیش گاز میگیرن.
علم تغذیه کبابپز، خودم زغالپز.
اصلا یه چیز دیگه است اون روزی زغالپز.
این به خاطر همون بحث مربوط به حالا موادی که به
کربن سوخته، اون
پلیساکلیک آروماتیکا که همین کربنی که هستش سوختن ایجاد میکنه، اون بو و مزه خاصی رو ایجاد میکنه.
من حتی گاهی دکتر روزی مثلا انقدر زغالپز دوست دارم که اگه تو خونه باشم دیگه مثلا نشه آتیشی درست کرد، رو گاز مثلا حالا گوشتی باشه، جوجه باشه، تیکه باشه، کبابش میکنم، بعد همزمان که دارم آماده میشه یه دونه زغال رو میذارم رو گاز، شعله گاز سرخ میشه قشنگ داغ داغ، بعد اون جوجه کبابی که آماده شد تو مایتابه میریزم، اون زغال رو میذارم گوشه مایتابه، چند تا قطره روغن میچکنم روش، یهو میسوزه اون دودش میخوره به اون جوجه ها، هیچ فرقی با
آقا انا اصلا آب دهن شما رو افتاده اصلا،
یعنی هیچ فرقی با جوجه کبابی که زغال نداره.
این رو شما واقعا من به دیوونه کننده توصیه میکنم که این رو به عنوان یک روش شما الان این رو بنویسید. آقا
من اینو انبار
انجام بنویسین و من میتونم این رو در بالاخره بحث های مربوط به همین کنفرانس های بین المللی
جدی
میگم، چون خیلی روش خوبیه. شما
من چند بار امتحان کردم برای کسایی که دوست دارن زغال پز باشه ولی نمیتونن تو خونه آتش بکنن، یه دونه زغال رو آماده بکن، گوشه مایتابه بذاریم، جوجه هامو که رو گاز آماده شد بذاریم کنار مایتابه، دو تا قطره روغن میدادین روش، یهو جلز بلز میکنه، دود میکنه، میخوره به اون جوجه ها، درش مایتابه رو 3 دقیقه فقط درش کار.
عالیه.
وای وای، این امتحان بکنید.
این واقعا این روشی که من الان شما گفتید واقعا یک روشی هست که شما هم میتونید اون لذت به اصطلاح دودی شدن و اون ترکیبات آروماتیک کربنی رو شما بله. داشته باشین و هم میزانش خیلی کمه.
دقیقاً.
بنابراین این یک روشی هست که ببین خود کباب کردن توی گاز یا حرارت غیر مستقیم واقعا یکی از روش‌های خوب پختن هستش. روش‌های خوب و خب شما اون رو درست کردید، یه ذره یه مثلا 2 قطره روغن، 3 قطره اصلا یه قاشق اصلا بگیم چایخوری 5 گرمی، 5 گرم روغن گذاشتین و اینو گذاشتین، این واقعا از لحاظ پخت غذا و از لحاظ تغذیه یک روش بسیار سالمیه و شما همون حس دودی دقیقا. بودن رو هم تو غذا خواهید داشت. نه عالیه.
انقدر دهنم افتاده یه فاصله بگیره فرصت یه بخشی رو بشتم، کتابیوم رو همراه با خانم مروه کاظم‌زاده که نمیدونم چه کتابی رو آماده کرده برامون، امیدوارم که از جنس تغذیه و آشپزی و اینا باشه، حالا هرچی بوده ایرادی، با همین بخش رو میشتویم، برمیگردیم و گفتگوی من با دکتر عبدالرضا نوروزی متخصص تغذیه همچنان ادامه داره.
روانشناسا میگن اعتماد به نفس و عزت نفس تفاوت‌های بسیاری با یکدیگه دارن. اعتماد به نفس جنبه اجتماعی داره و در ارتباط با جامعه خودشو نشون میده، اما عزت نفس به خود شخص و من او مرتبط میشه. کتابی که امروز به سراغش رفتم در مورد همین موضوع صحبت میکنه. کتاب من در معنای روانشناختی به نویسندگی دکتر آذردخت مفیدی. در این کتاب کسانی هستن که فکر میکنن همیشه درست میگن و حق با اونهاست. در هیچ موردی هم مسئول و مقصر نیستن، چه برسه به اینکه دچار احساس گناه بشن. همیشه علت وقایعی رو که بر اونها میگذره بیرون از خودشون جستجو میکنن. این افراد به این دلیل گمان میکنن همیشه درست میگن که من اونها فاقد عزت نفس واقعیه و اگر باور کنند که اشتباه کردن فرو میریزند. در واقع این هسته بزرگمنش و خودشیفته گاردیه برای محافظت یک من شکننده و آسیب پذیر که باعث میشه روابط مساوی از بین بره. این افراد یا سلطه‌گرن یا سلطه‌پذیر. نویسنده در بخش دیگری از این کتاب اشاره میکنه که قدرت از توانمندی یک من رشد یافته و پخته به وجود میاد. یکی از پیش شرط‌های قدرت هم توانایی در اعتماد به هستی و ابژه‌های درون اونه. قدرت رهاورد عزت نفس واقعی منه، قدرت تولید مهربانی و همدلی میکنه و رابطه با فرد قدرتمند باعث رشد و تقویت من فرد دوم میشه. انسان‌هایی که جایی ازشون قلدری و خودشیفتگی می‌بینید در جای دیگه به یک منبع قلدر و خودشیفته آویزون میشن. هیچ یک از این روابط مساوی و بالغانه نیست و حکایت از عدم عزت نفس من انسان داره. روان انسان از سه بخش تشکیل شده. اولین بخش روان که از ابتدای تولد وجود داره غریزه یا آیدیه. به تدریج هسته مرکزی روان یعنی من یا ایگو در انسان شکل میگیره و در نهایت فرامن یا همون سوپر ایگوه که محصول همه ارزش‌ها و معیارهای زندگی انسانه. نوزاد انسان ناامن‌ترین موجود زنده هستیه و امنیت پایه‌ترین نیاز اونه. امنیت به معنای اینکه خطر تهدید کننده‌ای وجود نداره هست. به تدریج که نوزاد رشد میکنه با دریافت محبت و خدمات از والد یا والدین خود احساس امنیت بیشتری میکنه. به عبارتی احساس خطر کمتری میکنه. در کنار این دو واژه امنیت و خطر مفهوم سومی به نام قدرت وجود داره. قدرت یعنی ابزار دفع خطر. به تدریج در روان انسانی که رشد میکنه قدرت به وجود میاد. در زمان بزرگسالی در یک رشد بهنجار فرد احساس امنیت نسبی و احساس قدرت نسبی برای اداره کردن مابقی ناامنی ها میکنه. ممنون که با من مروه کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
دکتر نوروزی، ما صحبت از گوشت‌های فرآوری شده گفتم، امروز روز جهانی گوشت‌های فرآوری شده هستش. یه گوشت عادی، گوشت گوسفندی، گوشت مرغ، گوشت گوساله، حالا هر گوشتی، چه بلایی سرش بیاد یا چه فرایندی روش اعمال بشه میگیم گوشت فرآوری شده؟
بله، خب یک سوال خیلی خوبیه. ما وقتی که نگاه میکنیم گوشت‌های فرآوری شده بر اساس نیاز انسان به نگهداری گوشت برای مدت طولانی بوده. خب زمان قدیم که یخچال نبوده و معمولا دام‌ها هم طوری بوده که وقتی که دام رو در یک فصل خاص اینها رشد میکنن و در یک فصل خاص اینها رو قربانی میکنن، ذبح میکنن و به هر حال بعد چند ماه از این استفاده بکنن. به خاطر اون هستش که ما این روش‌های گوشت‌های فرآوری شده یک روش‌های بسیار قدیمی هستن که شاید میشه به خدمت تاریخ زندگی بشر. روش‌های مختلفی برای این که ما گوشت رو فرآوری بکنیم هست، اما هدف ما از فرآوری گوشت در درجه اول افزایش ماندگاری گوشت هستش.
یعنی ما فریزر میذاریم میمونه چند ماه.
خب الان واقعا خود فریز کردن هم تو فریزر گذاشتم ما الان به عنوان یکی از روش‌هایی که حالا به عنوان گوشت‌های فرآوری شده ما میدیم، اما پیدایش گوشت‌های فراوری شده بر اساس همین بوده. زمانه قدیم نمک می‌زدن غذا، با نمک زدن باعث ماندگاری بالا می‌شده، دودی کردن غذاها بوده، مثل ماهی، مثل همین خیلی وقت شما الان مثلا مناطق مثل ایتالیا و اینا که یک سری گوشت‌های فراوری شده بسیار معروفی داره، این فقط با دودی کردن اینها از زمانه قدیم بوده که الان هم استفاده میشه، یا همین شمال خودمون هم ماهی دودی که استفاده میشه از این طریق بوده. روش هایی مثل به اصطلاح قرمه کردن که با چربی زیاد تو گوشت رو تکه کردن، در داخل چربی زیاد ریختن، روغن ریختن و این روغن زیاد نگهداری میکنه. این روشی بوده که معمولا در مناطق مرکزی ایران استفاده میشده و الان هم استفاده میشه.
یعنی گوشت با روغن یا چربی مخلوط میکنن؟
بله، گوشت رو تیکه میشه، تیکه های کوچیک
مثل چرخ کرده مثلا،
نه تیکه هایی که میبرن مثلا گوشت خورشتی دارن و این رو در روغن زیاد در میریختن و بعدن اینها رو در داخل زمین به اصطلاح با ظرفش، حالا ظرف
روغن محافظت میکردم، اینو
اون روغن محافظت میکرده، مثلا حالا فصلای سرد بیرونم سردم بوده، اون زمینم سردم بوده و این باعث میشده که این رو به مدت چندین و چند ماه نگهداری کنن. الان هم شما در این مناطق مثل کرمان، مثل مناطق دیگه مثل خراسان، شما از این گوشت‌های قرمه شده به عنوان یکی از غذاهای محلی الان هم استفاده میشه. منتها یکی از بهترین روشایی بوده که برای افزایش ماندگاری غذاها بوده. خب یک چیز خوشمزه‌ای هم هست چون به این نمک هم اضافه میکنن، چیزای دیگه هم اضافه میکنن.
الان گوشت فراوری شده صنعتی که میگن آقا مواد فراوری شده داره و فلان خوب نیست برای سلامتی، الان روش دقیقاً چه جوریه؟
ببین الان روشی که معمولا استفاده میشه معمولا با یک مخلوطی از چندین روشه. خب یکی از این روشا اصلا اضافه کردن مواد شیمیایی هستش، مثل نیتریت ها و نیترات ها، که اینها باعث ماندگاری بالای به اصطلاح اون گوشت های فراوری میشن. خب البته این رو من بگم، گوشت کلن ذاتن یک ماده غذایی بسیار فساد پذیره. یعنی ما گوشت رو در دمای اتاق، حالا دمای اتاق منظور من دمای اتاق تا حدود 25 درجه، دمای بالاتر نه، در دمای اتاق 25 درجه، یک چیزی حدود حد اکثر 48 ساعت ما میتونیم گوشت رو نگه داریم، یعنی بعد از اون گوشت از بین میره. در دمای یخچال، دمای حدود 4 درجه 5 درجه سانتیگراد، ماندگاری میتونه تا حدود 7 روز هم برسه و بعد از اون دیگه گوشت از بین میره.
حالا 7 روزش هم تازه بو میگیره.
بله بالاخره این میگم حد اکثر هستش. بنابراین با اضافه کردن موادی مثل نیتریت ها و نیترات ها و حالا یک سری از مواد دیگه که البته اصلی ترینش همین هست، این باعث میشه اینا یک حالت ضد قارچی دارن، اینها ضد باکتری هستن، باعث میشه که دیگه اون باکتری، اون اسپورهای قارچهایی که تو گوشت ممکنه باشه، این آلودگی ها اینها از بین بره و یک حالتی میشه گفت مثل حالت ضد عفونی دارن اینا ما از نیترات ها که اضافه میشه.
دقیقا من الان دارم یادم میاد آقای نوروزی که مثلا بچه که بودم 5 سال 6 سالم که بود، پدر بزرگم زمین کشاورزی داشت که گاهی پدر من میرفت کمک میکرد، یعنی پدر من معلم بود، یه تایم هایی که مثلا زمان هایی که وقت آزاد داشت میرفت کمک پدر بزرگم و یادمه که مثلا اون موقع ها زمین ها رو کود شیمیایی میریختن تو زمین، یه گونی های 50 کیلوی سفیدی بود، دونه های مثل نقل سفید.
دقیقا بله،
تو اونجا که من یادمه اونا میگفتن نیترات اینا، این بله. نیترات همونی که الان تو غذا میزنن؟
همونه،
بیسش همونه، سمیه که این
ما اصلا خود گوشت به صورت طبیعی هم حاوی اینها هست، یعنی ما خیلی از مواد غذایی که الان داریم میخوریم به صورت طبیعی حاوی نیترات هستش. حالا الان ما دریافتای نیتراتمون که به خاطر استفاده از کودهای شیمیایی واقعا خیلی زیاده، برای اینکه آبی که الان شاید شنیده باشین مثلا میگن که آب آلوده به نیترات هستش یا نیترات این آب بالا آره. هستش به خاطر استفاده از کودهای شیمیایی. ببین در حد مجازش مصرفش برای بدن ما ضرری نداره، برای اینو دفع میشن. خود گوشت قرمز هم به صورت طبیعی توش نیترات هست، اما خب برای اینکه ماندگاری زیاد بشه، همون سوسیس کالباسی رو که ما میگیم درست بشه، خب بهش میزان زیادتری نیتریت و نیترات اضافه میکنن. البته اینا یک سری ویژگی های دیگه هم دارن، یه مقدار باعث قرمز شدن طبیعی، رنگ طبیعی تری رو به گوشت هم میده، اما به هر حال بله خوشگل تر شدن گوشت و اینها منجر به افزایش ماندگاری میشن. اما در مصرف کم، مثلا بخوام خیلی ساده بگم، مصرف 100 گرم در هفته بدن ما اینا رو دفع میکنه از دستگاه گوارش.
100 گرم مثلا میگم، اگر بگیم که مثلا ژامبون داریم صحبت میکنیم، بله. 100 گرم مثلا یه چیزی هولوش سه ورق
در مثلا هفته. من میگم در هفته ما دستگاه گوارش ما کاملا اینها رو دفع میکنه و مشکلی ایجاد نمیکنه. اما وقتی که مصرف زیاد میشه، مثلا حالا من عدد رو به عنوان نمونه میگم، مثلا این عدد بشه 300 گرم در هفته، بدن ما اون 100 گرم رو میتونه مدیریت بکنه نیتراتش رو، اما
200 گرمش میمونه
و بدن این نیترات ها میمونن در دستگاه گوارش ما و عوارضی رو میتونن ایجاد بکنن. یک سری دیگه از روش هایی که برای افزایش ماندگاری و همین فراوری گوشت هستش، استفاده از دودی کردن یا سوختن یا کبابی کردن غذا هستش که خب برای اینها ترکیبات مثل پلیسیکلیک آروماتیک ها ایجاد میکنه. خود دودی کردن و کباب کردن به خاطر ایجاد این پلیسیکلیک آروماتیک ها به اصطلاح باعث مشکلاتی به خصوص مشکلات سرطانزایی اونجور چیزا رو زیاد میکنن، در حقیقت همون قسمتی که شما گفتین کربنش، در همون قسمتی که زغالی شده. خوشمزم هستش، اما خود این هم میتونه مشکلاتی رو برای ما از لحاظ سلامتی به وجود بیاره. حد اکثر وعده های غذای کبابی یک وعده در هفته هستش که استفاده بکنید. یک وعده در هفته میتونید استفاده بکنید. البته وقتی که ما گوشت ها رو فراوری میکنیم، مثل همین سوسیس و کالباسی که درست میشه، خب اینها یک دمای خیلی بالایی رو در ابتدا میگیرن. اینا حالت درسته که نیم پز دارن،
بله.
اما اولش یک دما به میزان زیاد بالا میره. خود این دماهایی که به اصطلاح خیلی سری بالا میره، خود اینها هم میتونه مشکلاتی رو از لحاظ ایجاد ترکیباتی به نام هتروسایکلیک آمین ها، حالا من اسمشو میگم HCA، که اینها هم میتونن برای سلامتی ما به خصوص از لحاظ ایجاد بیماری های قلبی عروقی، گرفتگی مورک های خون رساننده قلب هم مشکل ایجاد بکنن. اصلا عدد 100 گرم در هفته رو حالا میتونیم بگیم که عدد حالا جادویی رو که ما میگیم این 100 گرم، به خاطر اینه که ما تا 100 گرم رو بدن ما اینا رو مدیریت میکنه، دفع میکنه.
شما وقتی میگی 100 گرم، این میتونه تو هر نوع غذایی باشه، میتونه تو پیتزاها هم محسوب باشه، بشه تو برگرها حساب میشه، تو حالا هر غذای دیگه ای که
میتونه. دقیقاً ما میتونیم اینها رو
خیلی کار سخت
در این زمینه باشه.
یعنی طرف ممکنه بگه آقا من این هفته یه برگر بیشتر نخوردم، همون 100 گرم مثلا رعایت کردم، یا یه ساندویچ جامبون خوردم، در حالی که ما تو غذاهای دیگه همونم اونا بوده.
البته ما برگرها رو جزء گوشت‌های فراوری شده در نظر نمیگیریم.
اینا شرکتی مگه نیست؟ منجمد یخ زده است فراوری نشده.
اونم منجمد و یخ زده. ما کلا برگر رو جزء گوشت‌های فراوری شده در نظر نمیگیریم. اما جزء گوشت‌هایی که به خاطر اینکه چربی بالا داره، اصلا برگر خوشمزگیش به همون چربی گوشت پرچرب بشه. شما ممکنه الان بگی من رفتم اصلا یه برگر 90% گرفتم. بله 90%ش گوشته واقعا، اما گوشتی هستش، خود اون گوشتش نزدیک 50%ش چربیه.
آها.
ما مشکلمون اینه. خب البته خوشمزه
گوشت چربیه.
بله گوشت چربیه. شما
برای همین ما وقتی برگر رو مثلا به ویژه وقتی سرخش میکنیم میبینیم نصف شد اندازه‌اش.
بله و اینطور روغن میندازه. بله به خاطر همینه. و خب رو برگر خوشمزم به خاطر همین
دیوانه کننده
شبه شما گوشت پرچرب. مثلا ما برای چی مثلا میگیم که آقا این نوشته شما اونجا میرید میگه آقا ما کباب کوبیدمون. خب کباب کوبیده یه مدل ایرانی تره در حقیقت برگرها هستن دیگه. مثلا کباب کوبیده یا این برگر مثلا از گوشت گلوگاه درست
آره.
شده.
اصلا با
چربی بالا داره ولی آها. گوشت ویژگی گوشت این قسمت از حالا گوسفند اینی که یا گاو به خاطر اینکه خیلی چربی بالایی داره، یعنی نزدیک حدود 50% وزن اون گوشت اون قسمت چربیه. شما یه گوشت
یه خوردم که رو آتیش میمونه میذارن لاین اون روغنه رو چربیه رو میگیرن دوباره میارن رو
عالی میشه. بله بله شما به هر حال کباب کوبیده ما، خود شما همبرگر دوست دارید، واقعا یکی از غذاهایی هستش که جزء غذاهای سنتی ما حساب میشه. جزء غذاهایی هستش که اختراعش از دوران قاجاریه بوده، حالا با اختراع بخوایم بگیم که استفاده میشده و تهرانی ها باید به هر حال به وجود کباب کوبیده افتخار بکنن، برای که کباب کوبیده غذای سنتی یا غذای بومی تهران که از دوران قاجاریه شروع شده بوده.
یعنی شما الان سیاه هم باشه که دیگه هیچ.
بله
هیچ.
شما الان مثلا خیلی وقتا میشنم میگی نمیدونم کباب کوبیده فلان ناحیه، اما اصالت کباب کوبیده برای تهران هست،
شهر ری. اونم ما بعضی از غذاها رو میگن آقا کنارش این ماده غذایی مصرف بشه به هضم بهترش کمک میکنه. آیا مثلا مواد غذایی مکملی هست که ما کنار این گوشت‌های فروری شده، اگر برگر می‌خوریم، اگر ساندویچ حالا سوسیس کالباس، اگر پیتزا می‌خوریم، کنارش اون ماده غذایی رو مصرف بکنیم که حداقلش ضررش کمتر بشه.
یکی از ویژگی‌های سفره ایرانی یا حالا بگیم کویزین ایرانی، یکی از ویژگی این سفره‌های ایرانی وجود تعادل در دورچین‌های این غذاها هست
که اینا هم ظاهراً هدفمند بوده. یعنی فقط برای خوشمزه‌تر و خوشگل کردن سفره نبوده.
دقیقاً شما مثلا می‌بینید که ما کباب رو داریم می‌خوریم، کنارش هم که گوجه فرنگی هست. گوجه فرنگی با کباب حالا خب چرا مثلا یه چیز دیگه نبودش؟
چون خیار نه.
نگاه می‌کنید دقیقاً مثلا شما کباب رو می‌بینید که گوجه فرنگی پر از آنتی اکسیدان لیکوپنه. این آنتی اکسیدان لیکوپن با حرارت هم از بین نمیره. شما کبابی رو که کردین، همین قسمت‌های دودی شده ای که گفتم، ترکیبات پی ای اچ، همون پلی سایکلیک آروماتیکا، اینها هم ایجاد شد. شما با خوردن اون گوجه فرنگی یک مقدار از این مواد اکسیداتیفی که میتونه مضر باشه رو در حقیقت
سماق میگن سردیشو میگن.
دقیقاً سماق. حالا من سردی رو اونا رو خیلی وارد نیستم، اما سماق خودش یکی از قوی ترین آنتی اکسیدان است و واقعا من چون خودم یکی از زمینه های مورد علاقه خود من در طول حالا دوران تحصیلم و الان بحث مربوط به غذاهای مختلف جوامع مختلف بوده، اما واقعا حالا من نه اینکه بخوام اینجا تو رادیو بگن که فلانی اومده داره همش تعریف میکنه از ایران و ما فلان هستیم، اما واقعا نه، من به عنوان متخصص تغذیه و به عنوان کسی که به هر حال تقریبا تمام دنیا رو رفتم و حالا هم بر بیشتر برای کارهای علمی، حالا یه مقدارم شاید برای گردش، و همه غذاها رو امتحان کردم، همه غذاها رو مطالعه کردم.
واقعا غذای ایرانی، ایران جزو کشورهای
غذاهای ما عالیه. ما یک تعادل خیلی عجیب و غریب و دوست داشتنی توی غذاهای ما هستش. شما میگم مثلا کبابو با گوجه فرنگی میخورین، کبابو با ریحون میخورید. خب چرا کبابو با ریحون میخورین؟ ریحون حاوی یک سری ترکیباتی هست که این ترکیبات باعث میشه که یک حالت محافظت کننده از دیواره معده رو ایجاد میکنه، همون ترکیباتی که شما در نعنا هم میبینیم، اونتا نعنا چون مزه قوی داره باعث میشه که اون مزه کباب رو ما خیلی حس نکنیم،
ولی میریزیمش که روی ماست. نعنا رو
شما نعنا رو میتونیم ماست یا شما ریحون رو استفاده کنید. آره. همین مواد نعنا رو داره، اونتا اثر اون بوش کمتر هستش و شما این رو میخورید، اثراتی که روی دستگاه گوارش بر مثل مرهم رو دستگاه گوارش اثر میذاره.
خودتون روز غذای محبوب خودتون چیه؟
من راستش رو تقریبا همه غذاها رو دوست دارم.
محبوب دیگه، یعنی مثلا الان شما رفید منو باز جلوتون، یه غذا میتونید انتخاب بکنید امروز، حالا ممکنه آدم حواس
بکنه الان، یعنی
دوشنبه ده دی چیو
الان من البته الان با صحبتایی که شما کردین، من مثلا الان واقعا یه دونه شیشلیک مشهدی رو واقعا به همه چیز ترجیح میدم.
عالی خانم ادیبی در
ایران، یعنی اصلا
روح شاد شد.
شما ببین، شما این شیشلیک به خاطر چی انقدر خوشمزه است؟ به خاطر اینکه
چربی داره.
گوسفندی که رفته از اون علفای مناطق تربت جام و تربت حیدریه،
مشخصه تازه فریز نشده،
علف خشکه، اما اون موادی که تو اون هست، اون از هر چی برای اون گوسفنده خوشمزه تر، اونو میخوره و اینها اون بو و تردی خاصی که در این گوشت ایجاد میشه، شما اصلا هیچ جا، شما همون شخصی رو که آشپز کباب هستش، بله، شما بهش مثلا گوشت شیشلیک یک جای دیگر، یه منطقه رو دیگر، دوتاشو هم دقیقا این هم درست بکنه، اصلا شما کاملا متوجه اون شیشلیک مشهد، شاندیز مشهد میشه، برنده، بهرهای برند جهانیه و من امیدوارم که تو مشهد انشالله این رو واقعا به عنوان ثبت جهانی هم بکنن، چون واقعا یک مزه خیلی خاصی رو داره و خدمت شما عرض شد. و من اونتا از غذاهای خورشتی خیلی خوشم میاد، شاید قبلا اینطوری نبوده، الان سنم بالا رفته، یعنی علاقه خاصی نسبت به خورشت قیمه، خورشت فسنجون، خورشت، یعنی تمام خورشت رو من واقعا دوست دارم الان، نسبت علاقه، یعنی علاقم زیادتر شده. البته انسان با تغییرات سن هم به شدت ذائقه‌هاش تغییر پیدا میکنه و شاید هم این بیشتر بر اساس نیازهای بدن ما هسته.
الان شما میبینید که خورش من حواس قرمه سبزیه، چرب روغن سیاه هم روش افتاده باشه، جمع شده باشه، با سالاد شیرازیش افتاده. وای هوس کردم.
حالا یه ویژگی که غذاهای ما ایرانی داره، من اینو سریع بگم. ببین ما بالاخره در چهارراه دنیا قرار داریم، یعنی واقعا شما کره زمین هم نگاه کنی، ایران انگار که دقیقاً ناف، یعنی هر کی از هر جا بخواد بیاد بالاخره یه جوری گذرش افتاده و ما افراد مختلف، شما از افراد که به قول معروف افراد از استپ‌های آسیای مرکزی اومدن در ایران، از هند و سمت‌های اون سمت، از مناطق چین اومدن، از زمانه قدیم رومی ها و نمیدونم اروپایی ها، بالاخره یک محل تلاقی بوده و ما غذاهامون طوری هستش که ما خوشبختانه هرچی خوب رو از اینا گرفتیم و حتی غذاهای جدید هم که شما نگاه میکنیم ببینید که ما اینا رو خودمون یه جوری ایرانیزش کردیم. آره. و خیلی خوشمزه شده. هم پیتزا مثلا پیتزا ایرانی، من چیز من یادم نمیره وقتی که تو لندن من تخصص دارم داشتم میگذروندم، یکی از همکاره اصلا اومد تو اتاق من، داشتم مطالعه میکردم، همون بود انگلیسی هم بود، رضا من الان من چند روز میخواستم بیام یه چیزی بهت بگم، گفتم چی شده؟ گفت آره من یک دونه مغازه باز شده بودش، مثلا از این مغازه تکه به پیتزا، میگم من دیدم نوشته پیتزای نمیدونم پرژیان و فلان و نمیدونم اینجور چیزا بوده ما داریم، میگم من تا حالا نگرفته بودم، تو اومده بودی تازه اینجا، من گفتم یعنی پیتزایی که نوشته مثلا پیتزای ایرانی چطور؟ میگم من گرفتم، میگفت اصلا من تا حالا پیتزای به این خوشمزگی نخوردم، میگفت الان ما هر هفته حتما من میرم از اونجا این پیتزا رو میگیرم. این قضیه برای 20 سال پیشه، یعنی میخوام بگم به هر حال ما اون تغییراتی رو که
احتمالاً اون موقع فلفل دلمه آویشان بوده که براش جذاب بوده که تو پیتزای ایرانی 20 سال پیش فلفل دلمه آویشان اصلا عنصر جدا ناپذیر پیتزا بود. واقعا خیلی ممنونم دکتر نوروزی عزیز، متخصص تغذیه و حوزه علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. واقعا دوست داشتم این گفتگو بیشتر ادامه پیدا بکنه، اما اگر ادامه میگیرم که من اینجا ضعف میکنم بعد با برانکا دیگه من یه بردن. سپاسگزارم از شما،
خیلی خوشحال شدم.
به پایان برنامه امروز رادیوم رسیدیم، ممنون که تا این لحظه با من احسان مرجو همراه بودید، امیدوارم که برنامه امروز براتون مفید بوده باشه و شنیدیم دیگه مصرف هفتگی حدود 100 گرم مثلا گوشت‌های فرآوری شده بدن میتونه اونها رو دفع کنه، خیلی هم مشکل‌زا نیستش. تعادل از همه چیز مهمتر هست. صفحه برنامه رادیوم رو فراموش نکنید دنبال بکنید، نشانی ما هست @ra.radio و به اتفاق خانم سلما زریبی تهیه کننده برنامه. همه شما رو به خدای بزرگ بسپارم، موفق و پیروز باشید.